أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه. وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحد مع أنه ممنوع. با عرض سلام و آرزوی توفیق خدمت همه عزیزان، پنجمین و آخرین حدیثی که در جریان براءت در شبهات بدویه مورد استناد آخوند قرار گرفته، حدیث اطلاق است که می‌فرماید: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ترجمه حدیث معلومه، یعنی تا زمانی که نسبت به چیزی نهی وارد نشده محدودیتی نیست و مکلف در رابطه با اون آزاده. در استفاده از این حدیث گفتن خیلی خوب، پس در مورد حکم مجهول از این حدیث استفاده می کنیم که آزادیم و عقوبت و مؤاخذه ای در کار نیست. با این بیان کوتاه خواستند از این حدیث برای جریان براءت در شبهات بدویه استفاده بکنند. اما مرحوم آخوند هم همانند شیخ انصاری در رابطه با این حدیث بحثی دارند و تمسک به این حدیث رو قبول نمی کنند. برای اینکه دلالت این حدیث بر آزادی و براءت در مشتبه الحرمه منوط به اینه که از لفظ ورود حتی یرد فیه نهی که در روایت وارد شده وصول به مکلف اراده شده باشه. یعنی ورود بدون وصول به مکلف را اصلا ورود ندونیم، در حالی که چنین برداشتی مورد قبول نیست، صحیح نیست. و همین که نهی از سوی شارع صادر بشه در مورد اون ورود صدق میکنه، ولو به خاطر وجود موانعی. اون نهی به ما نرسیده باشه. برای اینکه چه بسا ممکنه نهی صادر شده و به خیلی از مکلفین در عصر حضور شارع هم رسیده و مورد عمل واقع شده، اما در اثر گذر زمان بر ما مخفی شده باشه. حال که این چنینه، پس استناد به حدیث اطلاق برای اثبات براءت در شبهات بدویه مورد قبول ما نیست، زیرا این استناد از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. و می دونیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست و عمومیت در اونجا جاری نیست. پس در ما نحنفی هم نمیتونیم برای جریان براعت در شبهات بدویه از حدیث اطلاق استفاده کنیم. ببینید، و منها، یعنی من الروایات التي استند الیها للبراءه، از جمله روایاتی که برای جریان براءت در شبهات بدویه مورد استناد آخوند قرار گرفته، قوله علیه السلام، فرمایش معصوم علیه السلام هست که فرموده کل شیء مطلق، پس نسبت به هر چیزی آزادیم، محدودیت نداریم، حتی یرده فیه نهیون، تا کجا؟ غایت این آزادی و عدم محدودیت تا اونجایش که نهیی در اون مورد وارد بشه. یعنی وقتی نهی وارد شد دیگه آزاد نیستیم، نمیتونیم هر جوری دلمون خواست عمل بکنیم. خب بعد از این که گفتن تا زمانی که نسبت به چیزی نهی وارد نشده محدودیتی نیست، مکلف در رابان آزاده، پس اینجوری نتیجه گرفتن دیگه، پس در مورد حکم مجهول آزادی و اگر مخالفت کردیم عقوبت مؤاخذه ای در کار نیست و این چیزی غیر از براءت نخواهد بود. پس این حدیث دلیل بر براءته. اما مرحوم آخوند فهمد که اگر میخواید این حدیث رو دال بر براءت در نظر بگیرید، و بگید که دلیل بر جریان براءت در مشتبه و تحریمه، باید ورود رو به معنای وصول به مکلف بگیرید، نه به معنای صرف صدور از شارع، ولو به من مکلف نرسیده باشه. و حال اینکه این چنین نیست. ببینید، و دلالته، یعنی دلالت این قول بر براءت، تتوقف على عدم صدق الورود الا، متوقف است بر این که لفظ ورود، حتی یرد فیه نهیون، لفظ ورود صدق نکند مگر بعد العلم او ما به حکمهی به نهی عن، مگر اینکه مکلف علم پیدا بکند یا جاری مجرای علم پیدا کنه، یعنی اماره ظنیه مثلا پیدا بکنه به نهی عن، نسبت به نهی از اون شی. این به نهی متعلق به علم دیگه، بعد العلم او ما به حکمهی به نهی عن شی، و این صدر عن اسرار و وصل به غیر و وصل غیر واحدن، این وصلیه است، هر چند صادر شده باشد اون نهی از شارع و رسیده باشد به تعدادی از مکلفین، ولی این کافی نیست، باید به من هم برسه تا بتونم بگم یرد فیه النهی. مع انه، در حالی که این عدم صدق ورود بر مجرد صدور، این عدم صدق ممنوع، کی گفته که صادق نیست؟ نه خیر، ورود به هر دو مورد گفته میشه، هم اونجایی که از مولا صادر شده، از شارع صادر شده ولو به من مکلف نرسیده به خاطر موانعی، هم ورود معنای وصوله، یعنی علاوه بر این که از شارع صادر شده به من مکلف هم واصل شده. خب چطور؟ لوضوح صدقهی علا صدورهی عنه، ادعای وضوح هم میکنه آخوند، چون روشن است که این لفظ ورود صدق میکند علا صدورهی عنه، زمیرا معلومه علا صدورهی عن یعنی علا صدور نهی عن شارع، همین که نهی از شارع صادر بشه لفظ ورود صدق میکنه. اینجا میگیم نهی وارد شد، سیما بعد بلوغه الى غار غیر واحد، خصوصا بعد از اینکه به تعدادی از مکلفین رسیده. وقد خفی علی من لم یعلم به صدوره، هرچند مخفی شده بر کسی که علم به صدور نداره، به هر حال صادر شده. و ورود علاوه بر وصول به صدور هم گفته میشه، بنابراین از این روایت نباید برای جریان براءت استفاده بشه. بعد از این که مرحوم آخوند استدلال به این حدیث رو که حدیث اطلاق هست قبول نکردند، وارد میشن انقلت قلت هایی رو در این رابطه مطرح میکنن. اشکال اولی که مطرح شده اینه که ممکنه گفته بشه فرض اینه که نهیی به دست ما نرسیده. چون نهی به دست ما نرسیده، صرفا احتمال میدیم که صادر شده باشه این نهی. خب وقتی احتمال میدیم نهی صادر شده باشه، خود نهی، صدور نهی از امور حادثه، نمیدونیم واقعا صادر شده یا نه. با جریان اصالت العدم یا همون استصحاب عدم صدور، این احتمال رو نفی میکنیم، میگیم نه خیر، اصلا چنین چیزی صادر نشده. به این صورت که قبل از شریعت یقینا چنین نهی نبوده، حال پس از شریعت تردید داریم که چنین نهی صادر شده یا نه، یقین سابق و شک لاحق داریم، استصحاب جاری کرده و میگیم انشالله بعد از شریعتم نسبت به شرب توتون مثلا نهی صادر نشده. لذا هیچ اشکالی نداره که ما براءت رو جاری بکنیم، همچنان اینجا جای براءت و حکم به اطلاقه. چرا شما یا آخون گفتید به حدیث اطلاق نمیشه تمسک کرد؟ نه خیر، به نظر ما، مستشکل میگه با تمسک به حدیث اطلاق میتوان براءت رو ثابت کرد. اصلا یقال اشکال نشه نعم. درسته که ورود به معنای مجرد صدوره، اما ولیکن به ضمیمت اصالت العدم، اما با ضمیمه کردن استصحاب عدم ورود نهی، سهل استدلال بالحدیث و تم الاستدلال بالحدیث. خب از وقتی استصحاب رو جاری کردیم میتونیم بگیم نهی وارد نشده، استصحاب عدم ورود نهی، پس اطلاق ثابت میشه. نگید این روایت به درد حکم به اطلاق و براءت نمیخوره. چرا؟ میشه استفاده کرد. مرحوم آخون فهمد که اگر این اشکال رو بکنید، جوابش اینه که درسته که شما بالاخره زحمت کشیدید استصحاب عدم ورود نهی رو جاری کردید و با ضمیمه کردن این استصحاب در مشکوک الحرمه حکم به اباحه کردید، ولی این کار شما خروج از بحثه. بحث ما در مورد شک و جهل بسیطه، ما کار به حالت سابقه و اینها نداریم. میخواییم ببینیم با قطع نظر از حالت سابقه آیا در مورد مشکوک الحرمه براءت جاری میشه یا نمیشه. و حالا که شما با استفاده از استصحاب حکم به عدم ورود نهی کردید و به دنبال اون حکم به احباه نمودید، خروج از بحثه. لذا نمیتونید حتی با ذمیمه کردن بگید آقا ما داریم حکم میکنیم به جریان براءت و حکم به اباحه در مشکوک الحرمه. شما با استصحاب نازل به منزله علم به عدم ورود نهی دارید. فانه یقال، پاسخ این اشکال اینه: و این تم الاستدلال بهی به ذمیمتها و یحکم به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه. قبول داریم هرچند استدلال بهی یعنی به این حدیث اطلاق به ذمیمتها یعنی به ذمیمه اصالت عدم یا همون استصحاب عدم ورود نهی میشه استدلال کرد و حکم نمود به اباحه مجهول الحرمه. اباحه مجهول الحرمه یعنی به اطلاقی، واو عطف تفسیر دیگه، اطلاق مجهول الحرمه یعنی اباحه مجهول الحرمه. بله، با ذمیمه اصالت العدم به حدیث اطلاق میشه چنین نتیجه ای رو گرفت. الا انه، تا این کارتون خروج از بحثه. ما میخواییم مجهول الحرمه به عنوان مجهول الحرمه رو حکمش رو مشخص کنیم، ببینیم آیا جای حکم به اباحه و براءت هست یا نه. شما مجهول الحرمه به عنوان مجهول الحرمه رو در نظر نگرفتید. شما با این کارتون مجهول الحرمه رو به عنوان این که لم یرد فیه نهیون حکم به اباحهش کردید و این خروج از بحثه. پس الا انه، منتها این حکم به اباحه مجهول الحرمه، لا به عنوان انه مجهول الحرمه، به عنوان مجهول الحرمه شرعی نیست. مطلوب ما در براءت اینه که مجهول الحرمه به ما انه مجهول الحرمه براءت جاری کنیم. نه خیر، شما در مجهول الحرمه به عنوان مجهول الحرمه شرعی براءت جاری نکردید، بل به عنوان انه مما لم یرد عنه النهی واقعا. بلکه شما براءت جاری کردید در مجهول الحرمه به عنوان انه، به عنوان اون چون مجهول الحرمه، مما لم یرد عنه النهی واقعا. با جریان اصل به هر حال گفتید در اینجا نهی وارد نشده. وقتی این چنین شد، در واقع مثل اون مواردی میشه که شارع در مورد اونها نهی وارد نشده از طرفش. خب پس این خروج موضوعیه و به درد بحث ما نمیخوره. بعد از این که اشکال اول رو که ذمیمه کردن اصالت العدم به حدیث اطلاق بود، مرحوم آخوند جواب دادن و گفتن که این کارتون خروج از موضوع بحثه، مستشکل اشکال دیگری میکنه و اون این که میگه درسته، قبول داریم که دو عنوان مجهول الحکم با معلوم العدم یا که از استصحاب استفاده شد با هم تفاوت دارن. اما وجود تفاوت بین این دو عنوان در هدف اصلی بحث ما که اثبات براءت و اباحه ظاهریه در شبهه تحریمیه باشه فرق ایجاد نمیکنه. ما اصولی ها در مقابل اخباری ها که قائل به احتیاط شدن میخواییم بگیم نه، در شبهات تحریمیه براءت جاری میشه. حالا فرقی نمیکنه براءت رو چه بخوایم در عنوان مجهول الحکم جاری کنیم، چه بخوایم در عنوان معلوم العدم جاری کنیم، به هر حال براءت جاری میشه. پس ما از موضوع بحث خارج نشدیم، خروج موضوعی لازم نمیاد. لذا مرحوم آخون فرمود لا یقال نعم، نگید که بله با فرض قبول تفاوت بین دو عنوان مجهول الحکم و معلوم الحکم باید بحث کرد. قبول داریم که دو عنوان مجهول الحکم و معلوم العدم با هم تفاوت دارند، ولکنه لا یتفاوت فی ما هو المهم. اما این تفاوت در بین دو عنوان موجب تفاوت نمیشه در اون چه که مهم است. اون چه که مهمه چیه؟ اون چه که مهمه من بیان میکنه من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه. ما هو المهم عبارت از این که ما میخواییم حکم بکنیم به اباحه در شبهه تحریمیه مجهول الحرمه. حالا کان اون حکم به اباحه به هذا العنوان، یعنی به عنوان مجهول الحرمه باشه، او به ذاک العنوان یا به عنوان ما لم یرد فیه نهیون باشه، هر کدوم باشه فرقی نمیکنه. به هر حال ما میخواییم حکم به اباحه در مجهول الحرمه بکنیم در مقابل اخباری که میخواد بگه احتیاط واجبه. شبهه تحریمیه رو میخواییم درش براءت و اباحه ظاهری جاری بکنیم. عنوانش مهم نیست، چه به عنوان مجهول الحکم چه به عنوان معلوم العدم. مرحوم آخوند خواهند فرمود که نه خیر، توجه داشته باشید شبهه تحریمیه دو دسته مصداق داره. یک، مصادیقی که ورود نهی از سوی شارع در مورد اونها مشکوکه، نمیدونیم آیا شارع نهی در مورد اونها داره یا نداره. این یک. دوم، مصادیقی که از سوی شارع نسبت به اونها هم نهی وارد شده هم اباحه وارد شده، منتها تقدم و تأخر این نهی و اباحه مشکوکه، نمیدونیم آیا اول نهی فرمود بعدن اباحه یا اول اباحه بوده بعدن نهی. به هر حال اینجا هم شبهه تحریمیه است. پس دو دست مصداق، اصل ورود نهی مشکوکه، دو، نه اصل ورود نهی رو میدونیم اما تقدم یا تأخر ورود نهی یا اباحه رو نمیدونیم. خب وقتی دو دست مصداق برای شبهه تحریمیه هست، ببینید اگر عنوان ما مشکوک الحرمه باشه همه این مصادیق رو شامله، هم اون جایی که اصل ورود نهی رو نمیدونیم مشکوک الحرمه است، هم اون جایی که اصل ورود رو میدونیم اما تقدم و تأخرش رو نسبت به اباحه نمیدونیم مشکوک الحرمه است. هر دو مشکوک الحرمه است، پس دلیل مساوی با مدعا خواهد بود. اما اگر عنوان مشکوک الحرمه نباشه، عنوان معلوم العدم باشه، ما لم یرد فیه نهیون، در جایی که عنوان ما لم یرد فیه نهیون یعنی معلوم العدمه، فقط بخش اول از مصادیق رو شامل میشه، اونایی که ورود نهی از سوی شارع مشکوکه، اما بخش دوم از مصادیق رو که علم به ورود نهی داریم اونها شامل نمیشه، معلوم العدم نیست، چون علم به ورود نهی داریم. لذا باید بگیم که آقا دلیل خاص از مدعاست. چی میخواستیم بگیم؟ میخواییم بگیم آقای مستشکل نگو ما هدفمون جریان براعته و دو عنوان فرقی نداره، دو عنوان با هم متفاوته. فرق است بین عنوان مجهول الحکم و عنوان معلوم العدم. پس این هم پاسخ از اشکال دوم. فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان، از اون جایی که این حکم به اباحه به عنوان ما لم یرد فیه نهی اگر باشد، اگر به عنوان ما لم یرد فیه نهی یعنی معلوم العدم اگر باشد، لختص به ما لم یعلم ورود النهی عنه، اصلا اختصاص پیدا میکنه به یه دسته از مصادیق و اون موردی است که لم یعلم ورود النهی عنه اصلا، اونجاست که اصالت عدم جاری میشه. ولا یکاد یعم ما اذا ورد النهی عنه فی زمانین ورد النهی عنه فی زمانین و اباحتون فی زمانین آخر، اونجا رو شامل نمیشه که نهی وارد شده یه اباحی وارد شده و اشتبه ها من حیث تقدم و تأخر و از نظر تقدم و تأخر با هم مشتبه شده باشن، که آیا نهی اول اومده بعدن اباحه یا اباحه اول اومده بعدن نهی. پس نگید بین دو عنوان فرق نیست، بین عنوان مجهول الحکم و معلوم العدم تفاوته. اگر به عنوان مجهول الحکم باشه دلیل مساوی با مدعاست، همه موارد رو شامله، اما اگر به عنوان معلوم العدم باشه یا همون ما لم یرد فیه نهیون باشه، فقط بخشی رو شامل دلیل خاص از مدعاست. اما بریم سراغ سومین و آخرین اشکال، اون اینه که اگر دلیل دیگری بر حکم در بخش دوم از مصادیق نداشتیم، بله اخصیت دلیل از مدعا قبول می شد و اشکال وارد بود، اما فرضینه که مستشکل میگه ها، اما فرضینه که حکم اون بخش دوم رو از راه عدم الفصل استفاده میکنیم، به این معنا که آقا جان اصولی ها در همه موارد شبهه تحریمیه، یعنی چه بخش اول از مصادیق که مجهول الحکمند و ورود نهی سوی شارع رو نمیدونیم، و چه بخش دوم از مصادیق، یعنی اونجایی که ورود نهی رو و ورود اباحه رو میدونیم اما تقدیم و تأخیرشون مردده، اصولی ها در همه این موارد براعتی هند، اخباری ها در تمام این مصادیق احتیاطی هند. کسی به تفصیل قائل نشده که بگه در بخش اول مثلا اونگاهی که مجهول الحکمه براعتی بشیم و در بخش دوم که معلوم الادمه مثلا احتیاطی بشیم، یا برعکس. خب پس اینجا کسی قائل به تفصیل نشده. خب وقتی با اجرای استصحاب آدم در بخش اول، یعنی در مجهول الحکم، اباحه ظاهری جا ثابت شد، خب با ذمیمه کردن این عدم قول به فصل، حکم بخش دوم هم روشن میشه. پس دلیل مساوی با مدعاست، نه اینکه دلیل خاص از مدعا باشه. بنابراین مشکلی از حیث تمسک به حدیث اطلاق نداریم و در همه موارد نسبت به مشکوک الحکم براعت جاری میکنیم. پس اینم اشکال سوم. لا یقال هذا، این که گفتید دلیل اخص از مدعاست، در صورتی است که لولا عدم الفصل بین افراد مشتبه حرمته، اگر قول به عدم فصل نبود قابل پذیرش می شد. اما وقتی قول به عدم فصل بین افراد مشتبه حرمته هست، تفصیلی داده نشده بین مصادیقی که نهی از سوی شارع در اونها ورود نهی مشکوکه و مواردی که هم نهی وارد شده و هم اطلاق اما تقدم و تأخرشون مشکوکه، و از اون طرف اونجایی که ورود نهی مشکوک است براعت رو جاری کردید، بس معلوم میشه در همه موارد جاری میکنید، کسی قائل به تفصیل نشده. پس همه موارد شبهه تحریمیه محل جریان براعته، قول به تفصیلی در اینجا وجود نداره تا بگید دلیل خاص از مدعاست. مرحوم آخوند، توجه کنید، در پاسخ از اشکال سوم و من که درسته که بین دو بخش از مصادیق تفصیل وجود نداره، ملازمه از هر کی در دسته اول از مصادیق قائل به براعت شده، در دسته دوم هم قائل به براعت شده، ملازمه از بین این دو دسته. اما به صرف وجود چنین ملازمه ای نمیتوان با استفاده از حکم افراد یک بخش، حکم افراد بخش دیگر رو هم به دست آورد. برای اینکه باید ببینیم که حکم افرادی بخش رو چجوری به دست آوردیم، آیا از راه دلیل به دست آوردیم یا از راه اصل. اگر حکم افراد یک بخش از دلیل اجتهادی و اماره معتبره استفاده بشه، میتونیم حکم افراد بخش دیگر رو هم با استفاده از این ملازمه و عدم قول به فصل به دست بیاریم، برای اینکه مثبتات امارات حجتن، لوازم ملازمات رو هم ثابت میکنن. اما اگر حکم افراد یک بخش به وسیله اصل عملی مثل استصحاب استفاده بشه، حکم افراد بخش دیگر رو نمیشه استفاده کرد، برای اینکه این میشه اصل مثبت و میدونیم که اصل مثبت حجت نیست. بنابراین با جریان استصحاب نمیتوان حکم افراد بخش دوم رو ثابت کرد و اصل مثبت جاری نیست، لذا همچنان دلیل خاص از مدعاست. و عرض بکنم خدمت عزیزان که شاید مراد از ففهم هم در پایان مطلب اشاره به تضعیف جوابی است از اشکالش سوم داده شد، به این بیان که حکم افراد بخش دوم از طریق عدم فصل که همون اجماع مرکب بود و دلیل اجتهادی به حساب می اومد استفاده میشه، نه از طریق استصحاب تا بگید آقا استصحاب اصل عملیه و اصل عملی لوازم خودش رو اثبات نمی کنه و اصل مثبته. نه خیر، ما از اجماع استفاده کردیم که دلیل اجتهادیه نه اصل عملی. لذا ابتدا پاسخ اشکال سوم رو ببینید، مرحوم آخوند فهمت فإنه یقال، همانا گفته میشه و این لم یکن بینها الفصل، هرچند بین افراد شبهات تحریمیه، این مصادیقی که ورود نهی مورد شک و مواردی که در عین اینکه ورود نهی رو و ورود اباحه رو نمیدونیم اما تقدم و تأخر مورد اشکاله، بین اینها کسی قائل نشده، اصولی ها در همه این موارد قائل به براءتند، اخباری ها در همه این موارد قائل به احتیاطند. پس و این لم یکن بین افراد شبهات تحریمی الفصل الا انه منتها این عدم فصل انما یجدی، همانا مفید میشه، فیما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل للاصل، در صورتی که اثبات کننده حکم به اباحه در بعضی از احکام، در بعضی از افراد مشتبهه دلیل باشه، دلیل اجتهادی باشه، نه در اون جایی که بخش رو با استصحاب که اصل عملی هست استفاده بکنیم. رضا مرحوم آخوند میخواد بگه همچنان دلیلشون خسته از مدعاست و یه بخش رو ثابت میکنه، حکم رو برای یه بخش از مصادیق ثابت میکنه، برای بخش دیگه که لازم هست ثابت نمیکنه. پس خاصیت دلیل از مدعا همچنان ثابته و نمیتونید از حدیث اطلاق استفاده بکنید. اما با ففهم عرض کردم میخواد بگه که حکم افراد بخش دوم رو از طریق عدم الفصل استفاده میکنیم، از طریق اجماع که دلیل اجتهادیه، نه از طریق استصحاب تا اینکه بگید آقا اصل عملیه و لوازم رو ثابت نمیکنه. پس پاسختون از اشکال سوم پاسخ محکمی نیست و اشکال سوم که با بیان اشکال سوم بر آخوند که میخواد در واقع از حدیث اطلاق استفاده بکنه همچنان به قوت خودش باقی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.